آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا بارش باران مهربانیت را شکر. با نام تو آغاز میکنیم. با 350 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. آیا آلودگی هوا جز تعطیلی مدارس راه حلی ندارد؟ به نظر میرسه تنها اقدامی که برای حل مشکل آلودگی بالای هوای تهران و شهرهای دیگه صورت گرفته تعطیلی که مدارس و توصیه به بیرون نیامدن افراد حساسه. داستان ما در خصوص آلودگی هوا درست مثل خونه‌ایه که چند نفر در اون حضور دارند و اتاق از دود حاصل از سوختن غذا پر شده و همه سرفه میکنند و از دود و بوی سوختگی ابراز ناراحتی میکنند، اما نه کسی پنجره رو باز میکنه، نه کسی زیر غذا رو خاموش میکنه. در مصاحبه ای در خصوص راهکار پیشنهادی که مقابله با آلودگی هوا از مردم سوال شده که با هم پاسخ اهالی تهران رو میشنویم.
این راهکارش خب معمولا بیشتر توی بحث حمل و نقله، توی حمل و نقل و ترافیک. این بزرگترین موزل آلودگی هوا همینه که حالا عزیزان شهروند برن کارهای فنی ماشینشون رو انجام بدن، یا اینکه شهردارا برن یه سری اتوبوس‌های برقی وارد شهر کنن، یا اینکه مترو رو یه خورده‌ای گسترش بدن، واگن‌ها رو بهش اضافه کنن، اتوبوس‌های بین شهری ها رو یه خورده‌ای توجه بیشتر داشته باشن.
به نظر من مشکل اصلی بابت کارخونه و ماشیناست. نمیدونم یه روشی باید بدن که این همه ماشین توی خیابوناست، یه کاری کنن کمتر بشه.
وسیله نقلیه عمومی بیشتر کنن، زیادتر کنن، کار ترافیک بیشتر انجام بدن که ماشین کمتر بیاد بیرون. حداقل
پر درختکاری باشه، اینقدر ماشینالات، این همه ترافیک نباشه. فکر میکنم یک کمی تاثیر داشت.
ماشین های تکسر نشین خیلی زیاده، اونا رو کم کنن.
به نظرم یه ذره وسیله عمومی رو بیشتر بذارن، بعد ماشین های شخصی که لزومی نداره تو خیابون رو بیان به اصطلاح کمتر بشه، بعد دیگه ماشین هایی که رده خارج شده اینا رو هم چیز کن جمع بکنن. اینا همه باعث آلودگی هوا میشه دیگه.
غزل خداحافظی پل تاریخی که 1700 ساله دزفول. پل باستانی که دزفول مهمترین و ممتازترین اثر تاریخی این شهره که در سال 263 میلادی بر روی رود جاری و زلال دز بنا شد. حالا این پل 1775 ساله تک سالهایی که گذشته اونقدر مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته که کم کم تبعات منفی این بیتوجهی ها بر چهره که پل در حال نمایان شدنه. به طوری که تک چند روز گذشته انتشار تصاویری از این پل که نمایانگر تخریب و ریزش قسمتهایی از اونه دل دوستداران میراث فرهنگی رو به درد آورده و موجب تشکیل کمپین‌های حمایتی از این پل شده. و سرپرست اداره که میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری دزفول در پاسخ به این نگرانی‌ها خبر از تخصیص 500 میلیون تومان اعتبار در سال جاری برای مرمت این پل داده که این اعتبار قراره به صورت دوره‌ای برای مرمت پل هزینه بشه. البته گفتنیست این مبلغ فقط هزینه که مرمت 30% از این پل باستانی رو تعمیر میکنه و مرمت جامع این پل باستانی نیاز به مشارکت سایر اداره ها و دستگاه ها داره. حکایت عجیب مصرف کالاهای خارجی در ادارات دولتی. در حالی که توجه به اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد جامعه در دستور کار ادارات و سازمان‌ها قرار گرفته، همچنان شاهد استفاده از اجناس خارجی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی هستیم، اتفاقی که با اهداف اقتصاد مقاومتی در تضاده. یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به این موضوع گفته تدوین قوانینی به منظور ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی در ادارات و سازمان‌های دولتی یک ضرورت غیرقابل انکاره که نمایندگان خانه ملت و برای دستیابی به اون از هیچ فعالیتی فروگذار نخواهند کرد. البته آفت شعار زدگی و یکسان نبودن گفته با عمل یک از مشکلات فرهنگی ماست که باید از فرهنگ سازی درست و نزدیک کردن شعار به شعور و ادعا به رفتار اون رو اصلاح کرد. این نماینده همچنین گفته باید به واسطه که تدوین قوانین مناسب از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی که در جهت حمایت از مصرف کالاهای داخلی است حمایت کنیم. فعالیت‌های مدنی تیر خلاص به یوز ایرانی. از نسل یوز پلنگ آسیایی در کل جهان فقط 50 قلاده مونده که همشون تو ایران زندگی میکنند و این در حالیه که مدتی خبر احداث یه معدن بزرگ سنگ آهک اون هم تو یکی از اصلی ترین زیستگاه‌های این یوز پلنگ به گوش میرسه. معدنی در منطقه که دره انجیزه است. ابتدا صحبت های یکی از فعالان محیط زیست رو در خصوص لزوم سیانت از زیستگاه‌های این یوز پلنگ ها میشنویم.
در شرایطی که ما در واقع جمعیت یوزپلنگ به شدت کاهش پیدا کرده، زادوالات به شدت کاهش پیدا کرده، هر گونه تخریب زیستگاه های یوزپلنگ کاملا جبران ناپذیره و ضربه جدی به این جمعیت میزنه.
البته هنوز این معدن شروع به کار نکرده، اما به نظر میرسه که مسئولان سرمایه گذاری در زمینه معدن رو به حفظ جان این گونه نادر ترجیح دادند. البته انجمن یوزپلنگ در نامه خواستار جلوگیری از اجرای این طرح شده و هنوز جوابی دریافت نکرده. اما بشنویم صحبت هایی که دبیر انجمن یوزپلنگ رو در خصوص عواقب اجرای این طرح.
ببینید فعالیت هایی مثل احداث معدن به چند شکل به وحوش یک منطقه آسیب میزنه. اول از همه از بین بردن امنیت منطقه است با عبور و مروری که برقرار میشه، به خاطر اینکه حیوانات وحشی بسیار حساسن روی موضوع و کاملا از اون محدوده مهاجرت خواهند کرد. مسئله بعدی تخریب سطح وسیعی از خود زیستگاه هست. بحثی در این افزایش تخلف توی منطقه.
جراحی های زیبایی به لبخند های هالیوودی رسید. بعد از جراحی های گونه، لب و بینی، حالا کار به اصلاح طرح لبخند کشیده، اون هم از نوع لبخند های هالیوودی. هر روز یه نوع جراحی زیبایی مد میشه و پول هنگفتی به جیب ابن الوقت ها میریزه و عده‌ای هم چهرهشون رو به دست جراح های زیبایی میسپارند. حالا نوبت به برخی دندان پزشک ها رسیده تا با تراش دندان ها طرح لبخند مشتری هاشون رو هالیوودی کنند. دکتر شایان درباره که عواقب دستکاری که دندان ها برای که اصلاح لبخند گفته.
یکی از نکاتی که معمولا فراموش میشه توی بحث درمان های زیبایی افراطی اینه که عواقب درمان برای بیماران کاملا تشریح نمیشه. درمان های زیبایی معمولا عمر کوتاهی دارند و بعد از یک مدتی افراد به دلیل تراش های افراطی که رو دندوناشون انجام شده دچار حساسیت های بعد درمان میشن و به ترتیبی دندون های خودشون رو آروم آروم از دست میدن.
در این میان نقش شرکت هایی که وارد کننده که تجهیزات دندان پزشکی در دامن زدن به این نوع جراحی ها به وضوح دیده میشه، اون هم با گذاشتن دوره های آموزشی برای دندان پزشک ها. حالا بشنوید صحبت های که رئیس انجمن دندان پزشکان ایران رو در خصوص این دوره ها.
بسیاری از شرکت ها اقدام به دوره های آموزشی می کنند که این دوره های آموزشی در حوزه وظایفشون نیست. آموزش در اختیار دانشکده های دندان پزشکی است و بعد از اون هم در اختیار انجمن ها و یا سازمان هایی که مجوز از وزارت بهداشت دارند. مثلا میگن دوره جامعه زیبایی در فلان شرکت، دوره جامعه ایمپلنت در فلان شرکت، اینها منطبق با قوانین نیست. ما نسبت به آموزش های تجاری معترض هستیم و معتقدیم آموزش با هدف تجاری آموزش درستی نیست.
آیت الله هاشمی حریسی، پدر اعتدال کشور از دست رفت. کسانی که به آیت الله هاشمی تهمت زدند، کارشان پیش خدا سخت است. اینقدر نیروها که خوبمان را دشمن نام ندهیم که بعد فوتشان همه گریه کنیم. اگر سر سوزنی از آیت الله سند پیدا می کردند، در سراسر دنیا فاش می کردند. پیش از انقلاب جنوب قم کاملا برای هاشمی بود، اما او همه را خرج انقلاب کرد. امیدوارم روح آیت الله دعاگوی روحانی باشد و اعتدال حفظ شود. علی مطهری، کسانی که مخالف آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند، انقلابی نیستند. ناطق نوری و لاریجانی فهمیدند حق با اصلاح طلبان است. علامت سؤال: آیا آب، برق و گاز مدارس قطع خواهد شد؟ محمد مهدی که زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در مدارس مشکل پرداخت بهای آب، گاز، برق و حتی تلفن وجود داره گفته مدارس بارها از سوی که این ادارات تهدید به قطع انشاب شدند و از دولت انتظار میره هرچه سریع تر تا حد امکان سرانه که مدارس رو پرداخت کنه و به آموزش و پرورش کمک کنه تا مدارس به مشکل بر نخوره. حالا این سوال پیش میاد که این مشکل کی قراره حل بشه و اعتراض ها کی قراره شنیده بشه؟ از اونجایی که خیلی وقت این موضوع دامنگیر مدرسه، آیا اصلا قراری مبنی بر ترتیب اثر دادن به این اعتراض ها وجود داره؟ برفرض که آموزش و پرورش توان پرداخت این هزینه ها رو نداره، چرا بودجه آموزش و پرورش افزایش داده نمیشه؟ حالا نمیشه مجلس تصویب کنه تا هزینه های آب، گاز، برق و تلفن مدارس رایگان بشه؟ یعنی سرما کشیدن و بی آبی و بی برقی مدارس و زجر کشیدن بچه های ما در سرما و گرما اینقدر عادیه که هیچ فکری در راستای که حل اون صورت نمیگیره؟ خدا یار و نگهدارتون و بدرود.